بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هل الأمر بالأمر بالفعل؟ هل الأمر بالأمر بالفعل أمر بنفس الفعل أو لا؟ عنوان بحث اینه، گاهی از اوقات مولا مستقیما طرف را امر می کند، میگد صلی. گاهی نخیر، به کسی امر می کند که او امر کند به این آقا که نماز بخواند. کما اینکه در باره صبی چنینه، مستقیما خدا صبی را امر نمی کند، به اولیا امر می کند که شما اولیا به بچه ها امر کنید که نماز بخوانند. در آن روایت هست مرو سبیانکم به صلاح. بحث در اینجاست که آیا اگر اونجا که امر به طرف کند به واسطه امر مولا، فقط امر به امر یا نخیر، علاوه بر اینکه امر به امر، امر به خود اون فعل هم هست، خود نماز هم امر هست. اگر امام صادق می فرماید مروسی بیانکم به صلات، امام صادق فقط امر به امر کرده، دیگه امر به نماز نکرده. یا خیر، حضرت صادق دو تا امر کرده، هم امر کرده به امر و در حقیقت امر به نماز هم کرده. البته حضرت صادق سلام الله علیه مشرع نیست، من این را من باب مثال گفتم. حضرت صادق لسان صادق خداست، که انه خدا می فرماید که مرو سبیانکم به صلاة. آیا خدا فقط امر به امر کرده یا خیر، علاوه بر امر به امر به نماز هم امر کرده؟ ثمره در اینجا ظاهر می شود. اگر خدا تنها امر به امر کرده، یه نماز صبی مأمور به من جانب الله نیست، بگه نمازش شرعی نمیشه. اما اگر بگیم نه، علاوه بر این که امر به امر کرده، به خود نمازم خدا امر کرده، تحرم نماز صبی جنبه شرعی پیدا میکنه، جنبه تمرینی نیست. من مثال دیگر میزنم. فرض کنید پدر بزرگی به پسر بزرگتر میگوید آقا جون، به برادر کوچکت بگو خانه را بفروشد. پدر به برادر بزرگتر امر میکند که او امر کند برادر کوچکتر خانه را بفروشد. آیا پدر تنها امر به امر کرده یا خیر، علاوه بر امر به امر به فروش خانه هم امر کرده؟ تظهر الثمره. اگر برادر کوچک خبردار شد قبل از آنی که برادر بزرگتر او را مأمور کند، او از امر پدر آگاه شد، رفت خانه را فروخت. اگر بگیم امر به امر، امر به فعلم هست، فروش این خانه فضولی نیست، چون مأمور به بوده از طرف پدر. و اما اگر بگیم نه، پدر امر به امر کرده، امر به فروش نکرده، مادامی که ولد اول ولد اکبر امر نکند، این حق فروش ندارد، این معامله می شود معامله فضولی. این هم مثال دوم. مثال سوم عرض کنیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. خدا در اینجا فرموده قل، به پیغمبر امر میکند که یا رسول الله به مؤمنان بگو چشمهای خود را بپوشانند، فرشهای خود را حفظ کنند. آیا خدا فقط امر به امر کرده دیگه، امر به رزد نکرده؟ یا خیر، خدا علاوه بر این که امر به امر کرده، امر به رزد هم کرده است. تذهب سمره، اگر امر به امر، اگر کسی خدا نکرده چشم چرانی کرد، مخالفت خدا را نکرده، مخالفت رسول را کرده. اما اگر بگیم نه، امر به امر، امر به خود اون فعل هم هست، این مرد علاوه بر این که رسول خدا را مخالفت کرده، با حق تعالی هم مخالفت کرده. این مسئله را عنوان کردن غالبا ثمره اش در همان عبادات سبیه، که آیا عبادات سبی شرعیه یا عبادات سبی تمرینیه. اگر قائل بشیم که امر به امر، امر به خود شیعه، عبادات سبی می شود شرعی. و لذا بچه های 14 ساله اگر نماز قضای پدر را بخوانند، ذمه پدر بری می شود. و اما اگر بگیم نه، امر به امر، امر به خود امر، امر به نماز نیست، قهرم دیگه نمازهای اونها می شود جنبه تمرینی. البته مثال دیگر هم که زدم مبنی ثمرش، پدر به پسر بزرگ دستور می دهد که به فرزندم اصغر بگو بر این که خانه را بفروشه. اگر این فرزند اصغر قبل از امر ولد اکبر فروخت، علا فرض معامله اش مشروعه، علا فرض معامله اش فضولیه. اگر بگیم امر پدر، امر به امر هست، امر به فعل هم هست، کار این بچه کوچک مطابق امر صاحب ملکه. و اما اگر بگیم نه، او فقط ولد اکبر را مأمور کرده به امر، و اما خود فعل مأمور به پدر نیست، مأمور به ولد اکبره. تا ولد اکبر نکرد، معامله معامله فضولی. و همچنین می توانید مثال هایی پیدا کنید. حالا ما چه کنیم؟ از کجا کشف کنیم که آیا امر به امر، امر به خود شیء، یا فقط امر به امر؟ در اینجا ثبوتن سهالت هست، تا اثباتن ببینیم چه خبر. یک، گاهی از اوقات این واسطه، اینکه آمر اول، آمر اول به آمر دوم میگد امر کن، جنبه طریقی دارد، هیچ موضوعیتی ندارد. در واقع یه نوع پیغام رسان و پیغامبر است، هیچ نوع مطلقیتی در مصلحت و مفسده ندارد. این یک. دو، نه، آمر دوم امرش در قرض شارع، در قرض مولا مدخلیت داره، اصلا فعل را نمیخواد، عمده میخواد آمر دوم امر کند. همین مثالش اینه. فرض کنید یک نفر نخست وزیری هست، رئیس جمهوری هست، در میان مردم شایع است که فلان وزیر به حرف رئیس جمهور گوش نمی کنه، اهل تمرده. جناب رئیس برای اینکه ثابت کند این شایعه باطله، به یکی از وزرا میگد که برو به او امر کن چنین بکند. اینجا نظر اون فعلی نیست، نظر این است که این شایعه را بشکند، بدوند بر اینکه او هم در اختیار این رئیس هست. در اینجا امر عامر دوم، خبرش رو بگو، امر عامر دوم موضوعیت دارد، اصلا فعل را نمیخواد. خدا رحمت کند، مرحوم آقای گلپایگانی مثال میزد، عرض کردم خدمتتون که شبیه این مورد، مثال میزد به آمر اول میگوید که به آمر دوم میگوید که برو به فلانه بگو برای من چای بیاره، آب بیاره، و حالی که نه تشنه هست نه چای میخواد، فقط میخواد ثابت کند که او هم هنوز در اختیار ما هست و رقیب ما نیست. سه، گاهی نخیر، هر دو هست، هم فعل را میخواد و هم از مجرای این میخواد، فعل را میخواد و از مجرای دومی میخواد. همون مثالی که زدم، پدر به پسر بزرگ میگد که برو بگو پسر کوچکتر خانه را بفروشه، چون مخالف خود اون اصغره، دلش میخواد که این کار به دست او انجام بگیرد که بعدن دیگه جای مگو مگو نباشد، که هم فعل را میخواد و هم انجام گرفتن فعل از طریق آمره، از طریق مأمور دوم میخواد. پس هاهنا اقسام ثلاثه، یک، گاهی آمر دوم جنبه طریقی دارد، دو، آمر دوم جنبه موضوعی دارد، اصلا فعل را نمیخواد، تشنه نیست، آب نمیخواد، فقط ثابت کند که او مطیعه. سومی نه، هم خدا را میخواد، هم خرما را، هم فعل را میخواد و هم میخواد این فعل به وسیله مأمور دوم انجام بگیرد، به وسیله اصغر انجام بگیره. علل اول، این ثبوتن، اثباتن، علل اول مسلمن امر به امر، خبرش بگوید، امر به فعل هست. چرا؟ چون بنا شد که جناب آمر دوم جنبه طریقی باشد، کما اینکه آیه شریفه از این قبیله، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. پیغمبر اکرم رسول، پیام آوره، مدخلیت ندارد جز اینکه کلام خدا را به مردم برساند. این اتبع الا ما یوحا الی، حتی به پیامبر عرض کردند این قرآن را عوض کن، قرآن دیگر بیار. فرمود ما لی ان ابدله من تلقاء نفسی، این اتبع الا ما یوحا الی. پیغمبر یه واسطه ایست برای اینکه پیام های الهی را در اختیار مردم بگذاره. بحرم خدا اگر به پیغمبر امر کند که به مردم امر کند، که انه خود خدا امر به اون فعل کرده، به خلاف دومی و سومی. در دومی اصلا فعل را نمیخواد، نه تشنشه، نه میلی به چایی دارد، هدف این است که اولی را وادار میکند به دومی امر کند تا مردم بفهمند که دومی هنوز مطیعه. در اونجا مسلمن امر به امر، امر به امر به امر، امر به فعل نیست، اصلا فعل را نمیخواهد، علاقه به فعل ندارد. نظر سیاسیه، اون این است که اشتهر بر این که این وزیر متمرده، برای شکستن این شایعه به وزیر اول میگد که برو به وزیر دوم امر کن چایی بیاره، فقط شکستن این شایعه هست، کار با فعل ندارد. چنین سومی، سومی هم امر به امر، امر به فعل نیست. اون کدوم؟ اونی که عرض کردم هم فعل را میخواد اما نه خود فعل را، به شرط این که انجامش به دست اون مأمور باشد. توجه کردی آقا؟ انجامش به وسیله اون مأمور و آمر اول. اگر من گفتم آمر دوم، آمر اول، همینی که عرض کردم خانه دارد، پسر بزرگ مانعه، پسر کوچک راضیه، به پسر بزرگ میگد برو فلانی را امر کن برادر کوچک را خانه را بفروشه. غرض این است که خانه فروش بره، اما از مجرای این پسر اکبر، اون اصغر، من گفتم اشتباه بود، از طریق پسر اکبر. فردا دیگه بگو مگو نکند که چرا فروختی، میگه خودت رفتی به پسر کوچکتر امر کردی که بفروش. هم خانه را میخواد اما به شرط این که دست اون آمر دوم، دست آمر اول که پدر، آمر دوم ولد اکبر، میخواد خانه به فروش بره، به شرط این که از مجرای آمر دوم باشد که ولد اکبر، پدر آمر اوله، ولد اکبر آمر دومه، پسر هم که اصغر اون مأموره، خانه به فروش بره اما نه مستقیما پدر به بچه کوچکتر بده، بلکه ولد اکبر به پسر کوچکتر بده او بفروشه. این هم از نظر ثبوت و اثبات. اثباتاً اولی امر به امر، امر به فعل هست، اما دومی و سومی امر به امر، امر به اصطلاح به فعل نیست. ثم در اینجا یه نکته ای را عرض کنم، اون این است که این بحث ما همین دوتا ثمره پیدا کرد. یکی این که آیا عبادات سبی مشروع است یا تمرینیه. اگر بگیم امر به امر، امر به فعله، از خدا به بچه ها امر کرده، و اما اگر بگیم امر به امر، امر به فعل نیست، عبادات سبی می شود تمرینی. ولی این ثمره، ثمره مهمی نیست. تازه اگر اینجا هم نتونیم ثابت کنیم، به حمد الله در کتاب صوم ابواب من یصح منه الصوم حدود 10-12 روایت داریم که اوامری صادر شده که بچه ها روزه بگیرند. در اونجا روایات فراوان است که امر است به این که بچه های قبل از بلوغ روزه بگیرند. البته امرشون امر استحبابیه، امر وجوبی نیست. بعد از اگر در این باب ما نتیجه نگیریم، به حمد الله در کتاب صوم ابواب من یصح منه الصوم روایات زیادی است که ثابت میکند که صوم سبی صوم شرعی، صوم تمرینی نیست. عرض کنم گاهی سالش را مشخص میکنم، گاهی میگد اگر کوچک است نیمه روز روزه بگیرد تا توان همه روز را پیدا کنه. در هر حال اگر در اینجا ثابت کردیم که ثابت کردیم، اگر ثابت نکردیم اون باب را مطالعه کنید، روایات خوبی هست
در کتاب الحج و کتاب صلات هست.
عرض کنم خدمتتون که بیشتر در کتاب صومه، روایات بیشتر در کتاب صومه، که عرض کنم خدمتتون که حضرت می فرماید که ما بچه هامون را وادار می کنیم روزه بگیرن وقتی که از حق بگذرن. توجه کردی؟ فرمگد جایی که توان پیدا بکنم، روایات فراوانه. بنابراین اگر ثابت کردیم امر به امر، امر به خود فعله، تمام عبادات سبی می شود شرعی، و اگر ثابت نتونستیم بکنیم روایات کتاب سال کافیه. سمه بله روزه نه بعید از روزه خصوص. اگر واقعا روزه که خیلی سخته مورد امر باشد، صلات که خیلی سبکه. عرض برم شما باید از اشق حال اخف را هم بخوانید. بیرم آقا چه می فرماید؟
معاملات خصوصی بسته
معاملات خصوصی معاملاتشون عرض برم خدمت که بله، بحث معاملات بحث جداگانه است. اونجا عمد و سبیه خطا گفتن صحیح نیست، اون اقسامی دارد. بفرمایید.
عمد به عمد، عمد به فعل نیست در حالی که شارع مقدس خود فعل رو هم خواسته.
عرض کنم خدمتتون که خود فعل را از سبی خواسته نمیدونیم. از شما یقین دارید که واقعا پدر مادر فقط جنبه طریقی دارد؟ بر اگر پدر مادر فقط جنبه طریقی دارد، امر به پدر مادر امر به فعل هست. اگر شما چنین یقینی دارید هیچ. در هر حال اگر گفتیم پدر مادر طریق محض است، مثل پیغمبر اکرم که طریق محض است در رساندن پیام های الهی، پدر مادرم که امر میکنن به نماز، عیناً به سان پیغمبر جنبه طریقی دارن. اگه این باشد بره، خدا امر از سبیانه به صلات و صوم، البته امرن غیر الزامی. سمه
ما در باب صوم از کجا بدونیم که به صلاح صحت را میگه تمرینی بودن؟
نه، صریح هست در صحت، صریح هست در صحت. من چیز را عرض کردم، مسائل را جدا کرده بودم بیارم، موقع آمدن غفلت کردم که روایات را براقلون بخونیم. امشب شما ببینید 10-12 در روایت مجموعاً ثابت میکند که جنبه تمرینی نیست، جنبه به اصطلاح شرعیش. حتی گاهی از اوقات باید فشار بیارن که اینها روزه بگیرن. روایات را ببینید بعد اظهار نظر کنید. سمه برخی از علما راه سوم را انتخاب کردند در اثبات مشروعیت اعمال سبی، راه سوم را انتخاب کردند. بفرمایید دو راه اول چی بود که من اسمش را گذاشتم راه سوم؟ عرض کردم راه اول همین مسئله ماست که امر به امر، امر به فعلم هست. خدا امر کرد به پدر مادر را که به بچه ها امر کنم، امر به پدر مادر، امر به نمازم هست. چرا؟ چون پدر مادر طریق محض. راه دوم همون روایاتی است در کتاب صوم، ابواب ما یصح منه الصوم. عرض کردم خدمتتون که روایات فراوانش در باب 29. بعضی آمدن راه سوم. راه سوم کدومه؟ اطلاقات قرآن، اقیم الصلاة و آت الزکات. اطلاق دارد، هم بالغ را میگیرد و هم غیر بالغ، البته ممکز باشه. عرض کنم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، همه را میگیره. بنابراین اطلاقاتی که در باره صوم داریم، در باره صلات داریم، اطلاق داره. آیت ما فی الباب قامت الدلیل القطعی، قامت دلیل القطعی بر این که در حق غیر بالغ لزوم نیست. اما اون دوتای اول هست. دوتای اول کدوم؟ عرض کنم خدمتون که جواز، بعدن عرض کنم خدمتون که استحباب، لزوم نیست. امر را بنا شد که وجوب را تقسیم کنیم دیگه، بگیم از وجوب مرکب من جواز شی و حسنه مع المنع عن الترک. فقط این آخری را قیچی میکنیم، کدام؟ مع المنع من الترک، بقیه سرجاشه. پس این اطلاعاتی که در قرآن مجید هست هم بالغ را میگیرد و هم غیر بالغ را. آیت الامر دلل دلیل القطعی بر اینکه لزوم در حق اینها قیچی شده، ولی بقیه هست جواز شیع و حسن شیع. یلاحظ علیه این مطلب خیلی مطلب سستیه. اولا در تمام دنیا تمام قوانین یه نصابی دارد. شما هر کجای دنیا بروید، چه دنیای قبل از اسلام چه دنیای بعد از اسلام، هر کجا بروید عقلا وقتی که قوانینی را وضع میکنن برای مکلف، برای طرف یه نصابی را معجل میکنن، نصاب سنی. بعد از که شرع مقدس از این طریقه عقلا کنار باشد، همه عقلای عالم که قوانینی که وضع میکنن برای مخاطب یک نصاب سنی قائل میشوند، در سربازی، در جهاد، در دادن مالیات، در عرض کردن قوانین راهنمایی، در همه جاها یک شرطی به نام شرط سن معین میکنن. بعد از که اسلام بگد اقیم الصلاه و آت الزکات، در حالی که این حد نصاب را معین نکنه، و این یک طریقه جاری و واضحی است در اسلام. در دنیا قطعا اسلام مثل پیروی کرده، بنابراین از اول کتابات شارع فقط بالغ را گرفته، اصلا نابالغ را نگرفته. این آگه نابالغ را گرفته، هم بالغ و هم نابالغ. آیت ما فی الباب در این داریم که لزوم نداره در حق نابالغ. ما میگیم نه، از اول ادله مزیقه، فقط و فقط بالغ را گرفته. چرا؟ روش عقلا تمام قوانینی که در جهان هست، حتی تمدن‌های قبلی و بعدی قانونی را که وضع میکنن برای همه وضع نمیکنن، برای گروه خاصی که سن خاصی داشته باشد. اسلام هم بعید است که از این طریقه خودداری کرده باشد. پس تمام کتابات در قرآن و سنت از اول مقید به بلوغ است. بله، تفاوتی که اسلام دارد در صغراست. همه میگن بلوغ شرطه، اسلام میگه بلوغ دختر نه را تمام کند وارد ده، بلوغ پسر 15 را تمام کند. اونا میگن نه، بلوغ دختر 16 ساله، بلوغ پسر 18 ساله. حتی ابو حنیفه گاهی در پسر به 19 سالگی قائله. اگر اختلافی هست در صغراست، و اما در این که تمام خطاب ها از اول مقید به بلوغه، این جای بحث نیست. پس از اول خطاب ها بالغ را گرفته؟ نه، بالغ را از اول نگرفته. این یکی. اشکال دوم را حقش بود خود شما بکنید. اگر سابقا خاطرتون باشد عرض کردیم امر مرکب نیست، مرکب از سه چیز. عرض کردم جواز شیع و حسن شیع و لزوم که مع المنع من الترک، سه چیز نیست. امر بعث است، به قول قدیمی یا خل دادن بعث است، نهی هم زجر است، نکوهش. امر مرکب از سه چیز نیست، جواز شیء مع حسنه و عرض کردم و مع المنع من الترک. تا ببین همه این امر در بالغ هر سه هست، در نابالغ اون سومی نیست، امر مرکب نیست، امر یه مضمون بیشتر ندارد به نام البعث الی شیء. بنابراین راه همونه، یا این مسئله را درست کنیم بگیم امر به امر، امر به شیء هست. چرا؟ چون پدر مادر جنبه یه پدر مادر جنبه یه طریقی دارد، موضوعیت نداره. یا بریم سراغ روایاتی که در کتاب صوم در باب 29 هم سآل این بود، اگر واقعا نابالغ مکلف نیست ولو تکلیف استحبابی، اصلا تکلیف ندارد، تمام خطابات مال بالغه، نابالغ را نمیگیرد. اگر واقعا خطابات نابالغ را نمیگیرد، پس رفع القلم و عن ثلاثه یعنی چه؟ رفع القلم و عن ثلاثه، المجنون حتا یفیق و النائم حتا یستیقظ و السبی حتا یحترب. رفعه در جای میگن که وضعی باشد رفع کنند، و الا اگر خطابات از اول فقط و فقط بالغ را بگیرد نابالغ را نگیرد، کلمه رفعه درست نیست. رفعه در جایست که یک نوع وضعی در کار باشد. بگیم خطابات هم بالغ را گرفته و هم نابالغ را، آیت ما فی المال نابالغ لزومش قیچی شده، اما بقیه هست. اینجوره که شما گفتی زیق ثمر رکیه مثل را در رسائل یادتونه، دهنه چاه را تنگ کن. از اول بگید خطاب مال بالغه، عقیمو مال بالغ، سومو مال بالغ. اگر همه اش مال بالغه، پس دیگه رفع القلم و انسرازه چیه؟ وضعی نبوده که تا رفعی باشد. رفع فرع وضعی. شما میگید از اول وضعی تو کار نیست، خب اگر وضعی تو کار نیست دیگه رفع چه معنی داره؟ این اشکال اینجا هست. آیا خاطرتون هست در رسائل این اشکال هست و جوابش هم هست؟ کجای رسائل؟ در براءت، اونجا که شیخ در باره رفع القلم و چیه؟ از کرم خدمتون که رفع عن امتی تسعه، از کرم مستر رو الی مستر رو و ما لا یعلمون، این اشکار اونجا داره، شبیه این اشکار داره و اونجا هم جواب داده. ما از جواب شیخ در رسائل امروز استفاده میکنیم. عرض میکنیم که رفع در دو مورد استعمال می شود. در جایی که علت تامه باشد، واقعا علت تامه باشه و شیء هم باشه. عرض کنم خدمت یا عرض کنم سنگی افتاده، سنگ را بر می داریم. گاهی در این مورد به کار می برد که علت تامه هست، معلولم هست، رفع می کنیم. گاهی نخیر، مختصی هست. برگردیم خود احکام، گاهی خود حکم هست، واقعا هست، رفع میکنیم. مثل آدمی گناه کرده، محکوم است، توبه که میکند توبه سبب میشود که این مؤاخذه رفع بشه. اگر آدم گناهکار قبل از آنی که گناهش پیش حاکم ثابت شود استغفار کند، اون حد از اون چیاوت برطرف بشه، اینجا واقعا رفته، واقعا این آدم محکوم به شلاق هست، ولی توبه اش قبل از ثبوت سبب میشود که این مؤاخذه رفت بشود. که واقعا رفته، یعنی شیء موجوده، حتما باید این آدم شلاق بخورد. از زانیت و از زانیه فکر دو کل واحد من همان معکه جده، عمل منکری انجام داد ولی قبل از آنی که پیش حاکم ثابت بشود استغفار کرد. آقایان میگن حق از او مرتفع. اگر ثابت بشود که قبلا توبه کرده، حاکم حق حد زدن نداره. این رفع حقیقیه. و گاهی نخیر علت تامه ندارد، مقتضی هست. مثل سیمیان، سبی 14 ساله مقتضی دارد که شرع مقدس او را از کنم خدمتون که مأمور به نماز کنه، مأمور به روزه کنه. ولی مصلحت این است که 2 سالم صبر کنه. همین مقداری که مقتضی هست، شرع مقدس به رفع القلم و انسراسه از سبیل حتی یهتره. و حال اینکه این آدم 1 ماه دیگر میخواد محترم بشه، حالا با 1 ماه بعد فرق نمی کنه. مقتضی هست، شرع مقدس بگه با وجود مقتضی رفع القلم.
اگر مورد توهم ثبوت هم میتونیم بگیم،
عرض کنم در اونجا هم هست، در مواردی که توهم ثبوت باشم، طرف خیال میکند که ثابته، شرع مقدس کلمه رفع به کار میبره. تمر کلامو فی هذه المسئله که عرض کردم ثمرهش مهم همون عبادات سبیل. درس شنبه درس عرض کنم ربع ساعت بیشتر نیست، باید بریم مقصد دوم. درس شنبه راجع به همین است که الامر بعد امر تأسیس او تأکید. امر کرد، 2 مرتبه امر کرد، این تأکید است که تأسیس. عمده بریم، اجازه بدید بریم مقصد دوم که نواهی باشد. انشاءالله مطالعه کنید که اونجا باشد.